أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقل و اکثر ارتباطی به اینجا رسید که عرض کردیم براءت از وجوب اکثر جاری هست، بلکه استصحاب عدم وجوب اکثر جاری هست، و لذا فقط وجوب اقل منجز میشه و ما نسبت به وجوب اون جزء مشکوک مؤمن داریم. و این که توهم بشه که براءت از وجوب اکثر با براءت از وجوب اقل معارضه میکنه، با این تقریب که گفته میشه که ما براءت از لاب شرطیت وجوب اقل که جاری نمی کنیم تا کسی مثل آی خویی بگه که براءت از لاب شرطیت که معنا نداره، چون لاب شرطیت توسعه است، تضییق نیست که براءت از او جاری بشه، بلکه براءت جاری می کنیم از وجوب اقل لا بشد که مشکوک. بنابراین که علم اجمالی در اقل و اکثر انحلال حقیقی ندارد که نظر مشهور هست. گفته میشه خب اثر این براءت از وجوب اقل لا بشد چیه؟ دو تا جواب داده میشه. یک، اینکه براءت از وجوب اقل لابشرط اینه که اگر فی علم الله حکم واقعی بود که اقل لابشرط واجبه، ما از ناحیه او معذوریم، پس صرفا در این فرض ما تجری کردیم، چون شارع عملا گفته احتیاط کنید، اکثر را بیاورید، ولی اگر احتیاط نمی کنید نگران وجوب اقل لاب شرط نباشید. مثل اینکه شما علم اجمالی دارید یا وضو واجبه یا نماز جعفر طیار واجبه، چون نذر کردید یکی از این دو را، شارع بگه احتیاط کن، نماز جعفر طیار رو بخون، ولی اگر این احتیاط رو عمل نمی کنی فقط وضو بخوای بگیری، نه نیازی نیست، تو ترخیص داری در ترک وجوب نفسی وضو. این یک بیان. بیان دیگر بیانی است که مرحوم آقای خودش تو دوران امر بین شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست مثلا فرموده، چون محقق ناینی فرموده اگر ما نمیدانیم طهارت شرط یا نجاست مانعه، و فرض اینه که این لباس اصل طهارت نداره، اصل طهارتی ساقط شده به معارضه، ولی براءت از مانعیت نجاست داره. اگر کون و صوب نجسن مانع باشد در نماز، براءت از مانعیت دارد، اما کون و صوب طاهرن شرط باشه اصل طهارت نداره. حالا به یک جهتی محقق ناینی فرموده که ما میاییم دو تا اصل براءت جاری بکنیم. یک، اصل براءت از جعل شرطیت طهارت صبح، از ناحیه او خیالمون راحت میشه. دوم، میاییم اصل براءت جاری میکنیم از مانعیت این ثوب و احتمال هم میدیم هر دو درست باشه. فی علم الله جعل شرطیت طهارت نشده، جعل مانعیت نجاست ثوب شده، و فی علم الله شاید این ثوب مانعیت نداره، پس هم براءت از جعل شرطیت طهارت درسته، هم براءت از کون هذا ثوب مانعن. آقای خویی فرموده درست نیست این مطلب، ما علم اجمالی داریم یا جعل شرطیت شده برای طهارت یا جعل مانعیت شده برای نجاست، براءت از جعل شرطیت طهارت با براءت از جعل مانعیت نجاست تعارض می کنند. میگن آقای خویی آخه اون براءت از جعل مانعیت نجاست چه اثری داره؟ براءت از جعل شرطیت طهارت اثر داره. اثرش چی؟ اثرش همین ثوب که اصل طهارتش جاری نشده و اگر طهارت شرط باشه ما نمیتونیم در این ثوب نماز بخونیم. خدا کنه جعل مانعیت برای نجاست شده باشه که ما بتونیم براءت جاری کنیم از کون از ثوب مانعن فی السلام لشک فی کونه نجسه. آقای خوبی میگه شما وقتی اصل براءت میخواید ببینید اثر داره یا نه، نباید به لحاظ فرض علم اجمالی حساب کنید، فی حد ذاته باید حساب کنید. خب من اگر شک دارم این ثوب، اصلا فرض کنید ثوب نجس، جوراب نجس، جعل شرطیت طهارت برای شده یا نه، براءت از جعل شرطیت طهارت اثر نداره؟ اثر داره دیگه، اصلا جورام نجس، نمیدونم در طواف، حالا در نماز که قطعا مانع نیست، در طواف مانع است یا مانع نیست نمیدون. علم اجمالی رو فرض نکنید فی حد ذاته. خب میگیم رفع مال و علمون نسبت به جعل شرطیت طهارت این جوراب جاری میشه، چون علم اجمالی هم نداریم براءت از جعل مانعیت نجاست هم جاری میشه. پس براءت از جعل شرطیت طهارت اثر داره. چرا میگید اثر نداره؟ شما فرض علم اجمالی رو میگیرید، میگید من علم اجمالی دارم یا این صبح جعل شرطیت طهارت برای شده در نماز یا جعل مانعیت نجاست، بعد میگید در این فرض جعل شرطیت طهارت براءت ازش اثر ندارد. اینجوری حساب نکنید، با قطع نظر از علم اجمالی ببینید این براءت اثر داره یا نه. خب میگیم با این بیان آقای خویی در ماننفی با قطع نظر از علم اجمالی که آیا اقل واجب است یا اکثر، حساب کنیم ببینیم جعل براءت از وجوب اقل للا به شرط اثر داره یا نه. خب قطعا اثر داره، اثرش اینه که من نسبت به اقلم مؤمن دارم. خب به نظر ما این بیان درست نیست، اما اون بیان اول که براءت از وجوب اقل لا به شرط اثرش اینه که اگر ما احتیاط نکردیم و اکثر رو انجام ندادیم نسبت به وجوب اقل لا به شرط مؤمن داشته باشیم. خب این مؤمن اثرش چی؟ ترک اقل که مخالفت قطعیه وجوب معلوم بالاجمال هست، و ما یک وجوب که بیشتر نداریم و او را مخالفت قطعیه بکنیم یک استحقاق عقاب بیشتر نداریم، پس این براءت از وجوب اقل لا به شرط حرفش برای گفتن چیه؟ تو می توانی اقل را ترک کنی که او مخالفت قطعیه علم اجمالی است به وجوب اقل یا اکثر، تو از ناحیه این وجوب اقل استحقاق عقاب نداری، چه فایده داره؟ یک مخالفت قطعیه هست در بین و یک استحقاق عقاب بر او هست و بیشتر از این هم استحقاق عقاب نیست، چون دو تا وجوب که نداریم. پس این براءت از وجوب اکثر چه اثری داره؟ و اما بیان دوم، نه اول باید جاری بشه اثر بکنه، بعد مخالفت قطعیه تکلیف داری میکنی با ترک عقل، این چه تجریه؟ مخالفت قطعی است میگی تجری. و اما اون در همون مثال علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب نماز جعفر طیار، ما اونجا هم همینو گفتیم. حالا امام آی سیستانی اونجا قبول نداشتن، خب اونجا وجوب وضو بنابر این که نماز جعفر طیار واجب باشه وجوب غیری بود، فرق میکنه با ماننوی که وجوب اقل وجوب ضمنیه و بر خود ترک این واجب عقاب میشیم برخلاف واجب غیری. و اما بیان آی خویی، واقعا آی خویی فرمایشش قابل دفاع نیست. یعنی چی ما باید در اصل براءت از علم اجمالی غمزه این کنیم ببینیم یه اصل براءت اثر داری یا نه؟ مثل کبک سرمون رو میکنیم تو برف؟ این درست نیست. یک واقعیتیست، ما مبتلاییم به علم اجمالی. تا اون مثال این که نمیدونیم صبح طهارتش شرطه یا نجاستش مال، بعد اگر علم اجمالی نداشتیم براءت از هر دو جاری میکنیم راحت. فرض این علم اجمالی داریم، صوبی که نجس قطعیست بالاخره نماز رو باطل میکنه، یا چون طهارت شرطه و شرط مفقوده، یا نجاستش مانع و این مانع موجوده. ثمره براءت ها در این صوب مشکوک جاری میشه، تا اونجا ظاهر میشه دیگه، و الا ثمره نداره اصل براءت. حالا یا این صوب نجس طهارتش شرط یا نجاستش مانع و ما مبتلاییم به مشکل در نماز، چه فرقی میکنه؟ ثمره براءت تو صوب مشکوک ظاهر میشه، جایی که اصل طهارت نداره ولی اصل براءت از مانعیت داره، اونجا ثمره پیدا میکنه و اونجا توسعه با این است که خدا کنه جعل شرطیت طهارت نشده باشه، خدا کنه جعل مانعیت برای نجاست شده باشه، تا من راحت بتونم براءت از مانعیت این صوب مشکوک جاری کنم. پس جعل مانعیت در اینجا موافق با امتنان، خدا کنه جعل مانعیت شده باشه برای نجاست، تا من بتونم در این صوب مشکوک و نجاست براءت از مانعیت جاری کنم. اگه جعل شرطیت طهارت شده باشه پام گیره، خب براءت میگه جعل شرطیت طهارت نشده بلا معارضی. یعنی چی ما باید چشممونو ببندیم رو واقعیت؟ علم اجمالی دیدی ندیدی؟ چطور دیدی ندیدی؟ اونجا نمیشه که. پس به نظر ما اصل براءت از وجوب اکثر جاریست بلا معارض، ولیکن یک سری موانع هست در اقل و اکثر، برخی موانع در تمام اقل و اکثر ها هستن، برخی موانع در بعضی از اقل و اکثر ها مثل نماز هست. اما موانع عامه، مانع اول اینه که گفته میشه که آقا گاهی انسان به خاطر اینکه زیاد رو اصول فکر میکنه گرفتار یک علمهای اجمالی میشه، خوش به حال عوام، به قول آقای سیستانی و آقای زنجانی علم اجمالی در ذهنشون شکل نمیگیره، علما هم اشتباه میکنن علم اجمالی خودشون رو، البته بفرمایید در شبهات موضوعیه، یعنی در حالا توضیح میدم قید باید بذاریم علم اجمالی خودشون را منشأ تضییق بر عوام قرار میدن. آقای مرجع تقلید، شما علم اجمالی داری، شما احتیاط کن، این عوام بدبخت که علم اجمالی نداره او چرا احتیاط بکنه؟ ولی گاهی عوام میشنون از علما و علم اجمالی تو ذهنشون شکل میگیره و دچار مشکل میشه. علم اجمالی خوب دقت کن پیدا میشه، یا اکثر واجبه پس باید احتیاط بکنیم، یا نماز با سوره واجبه پس باید احتیاط کنیم، یا اگر نماز با سوره واجب نباشه پس نماز لا به شرط از سوره واجب، و اون وقت اگر ما خبر بدیم که نماز لا به شرط از سوره واجب نیست، کذب محرمه، موجب ابطال صوم خواهد شد. الان شما میخواید شروع کنید نماز بخونید، خب دیگه به برکت حضور در بعضی از درس ها ذهنتون درگیر این علم اجمالی شد. خدایا یا تو نماز با سوره را واجب کردی پس باید نماز با سوره بخونم. کاش فقط سوره بود. یک سری واجبات که حالا محل بحث است، اقامه، تسبیحات اربعه سه بار، سه تا سلام، یا اکثر رو واجب کردی پس باید احتیاط کنم، یا اگر اقل رو لا به شرط رو واجب کردی پس من بیام خبر بدم اقل لا به شرط واجب نیست، روزم باطل می شود و کذب محرم مبطل صوم از من صادر می شود. گفته میشه که این علم اجمالی منجزه، براءت از وجوب اکثر با براءت از این که اخبار به عدم وجوب اقل لا بشرد، حرمت کذب رو داشته باشه و مبتل صوم باشه تعارض میکنه، چون علم اجمالی داریم یکی از این دو خلاف واقع، یا اکثر واجب است پس براءت از وجوب اکثر دروغه، یا اقل لا به شرط واجب است پس اخبار از عدم وجوب آن کذب محرم است و مبتل صوم است. نگید آقا من اگر بگم اقل لا به شرط واجب نیست که یقینا حرامه، لا اقل قول به غیر علمه. من بیام بگم اقل لا به شرط واجب نیست، میگن حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، میگیم حق با شماست، ولی ما طرف علم اجمالی رو حرمت کذب قرار مفتریت کذب نسبت به روزه قرار دادیم. قول به غیر علم که حرمتش مثل حرمت کذب نیست و مبتل صوم نیست، کذب است که حرمت شدیده داره. انما یفتر الکذب، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. کذب است که مبتل صوم است، قول به غیر علم که فی حد ذاته مبتل صوم نیست. خب اب نداره، براءت از شدت حرمت تعارض میکنه با براءت از وجوب اکثر. و براءت از حرمته که یعنی اون براءت از شدت حرمت دیگه، چون اگه قول به غیر علم باشه حرمتش ضعیفه، اگه کذب باشه حرمت قویه داره، از کبائر شمرده شده، قطعا هم از کبائر، کذب علی الله و رسوله من الکبائر و مفتل صومه. میگیم آقا خوب گفتی، خوب بافتی، احسنت، اما ایش میدونی این علم اجمالی دستگاه اصول عملیه رو تعطیل میکنه؟ اگه بنا بود شارع به این علم اجمالی اعتنا کنه و لااقل نسبت به خواص که ملتفت به این علم اجمالی هن بگه شما حق ندارید اصل جاری کنید، خب این دستگاه اصول عملیه بسته میشه. برای خواص که ملتفت به علم اجمالی هن و این بیماری هم ویروس داره، بیماری علم اجمالی، ابتلا به علم اجمالی ویروس داره، مثل ویروس کرونا سید واگیر داره. واکسنش هم که اختراع نشده همینجور تلفات میده. چطور؟ چون شما قدر متیقن، قدر متیقن اینه که در شبهات بدوی محضه میتونید براءت جاری کنید دیگه، که همه قبول دارن دیگه، شک دارید زلزله اومده یا نه، مگر این زنگ بزنن این بگه اون بگه آخر مجبورت بکنن بلنش نماز آیات بخونی مثل ما، شک داری میگیم چه میدونیم شاید زلزله نبوده. خب براءت جاری میکنی از وجوب نماز آیات، معارضه میکنی با چی؟ با این که میگی یا الان زلزله آمده پس واجب کرده شاره بر من نماز آیات، یا اگر من خبر بدم خدا الان نماز آیات رو واجب نکرده این کذب محرم مبتل صوم است، چون اگر نماز آیات واجب نباشه، اگه نماز آیات واجب باشه که اگه نماز آیات واجب نباشه من خبر بدم، من خبر بدم از این که نماز آیات واجب شده، دقت کنید الان شک دارم زلزله شده یا نه، براءت از وجوب نماز آیات جاری میکنه، خب علم اجمالی شک میگیره، یا نماز آیات واجب شده که باید بخونه، یا واجب نشده، پس اگه واجب نشده من خبر بدم واجب شده کذب محرم علی الله و مبطل صومه. یعنی دیگه شما اصل براءت رو هم باید در شبهات بدویه محض جلوشو بگیرید، اصالت الحل باید جاری کنید، یه قدر متقن شبهات موضوع تحریمی است که همه قبول دارن اصالت الحل رو دیگه، نمیدونی این مایه نجس یا پاک، اصالت الحل جاری میکنی میگه انشاءالله خوردنش حلال و علم اجمالی شکل میگه، یا خوردن این آب حرامه اگه نجس باشه، یا اگر خوردنش حرام نیست پس من خبر بدم خدا حرام کرده خوردن این را کذب محرم مبطل صوم است. بالاخره ما بالغ عاقل امروز هم بر ما واجبه دیگه، ولو در ظرف خودش لازم نیست، ولو علم اجمالی تدریجی که در روزگی این طور هست، ولی ما ظاهر ادله اصول عملیه اینجور میفهمیم که شارع الغا کرده منجزیت این علم اجمالی را. حالا این مباحثی در ذیلش مطرح میشه که ما دیگه مطرح نمی کنیم، مربوط میشه به بحث استصحاب، که گفته میشه که استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط میگه تو عالمی به عدم وجوب اقل لا به شرط، پس میتونی خبر بدی از عدم وجوب اقل لا به شرط. طبق این مبنا هم ما دچار مشکل میشیم، چون علم اجمالی داریم یا اکثر واجبه، باید احتیاط کنیم. استصحاب میگه احتیاط لازم نیست، از اون طرف استصحابم میگه اقل لا به شرط واجب نیست، پس میتونی تو خبر بدی از عدم وجوب اقل لا به شرط، در حالی که من علم اجمالی دارم یا اکثر واجبه یا اقل واجبه. اکثر رو ترک میکنم خلاف احتمال وجوب اکثر، از اون طرف استصحاب عدم وجوب اقل هم میگه میتونی خبر بدی از عدم وجوب اقل. با این هم علم اجمالی به این که یکیش خلاف واقع دیگه، یا اکثر واجبه، پس استصحاب عدم وجوب اکثر که میگه میتونی اکثر رو ترک کنی خلاف میگه، یا اقل واجبه، پس استصحاب عدم وجوب اقل که میگه تو عالمی به عدم وجوب اقل و میتوانی خبر بدهی از عدم وجوب اقل، اون خلاف واقع. خب این برفرض اشکال واردی باشه، آقای خویی که خیال همه راحت کرد، گفت استصحاب تعارض میکنن، نوبت میرسه به براءت از وجوب اکثر. حالا مباحثی هم هست در اینجا که ما در جاهای دیگه مشابه اینجا بوده توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. ضابطه ای که ما میگیم اینه، یقین داریم ولو طبق ظهور ادله اصل براءت و اصالت و حل که شارع اعتنایی به همچون علم های اجمالی نکرده، ولی علم اجمالی داده در شبهات بدویه هم میشه تشکیل داد. یعنی احتمال میده شارع فقط آدمهای گرفتار علم اجمالی رو گرفتار تر کرده، گفته چشمتون کور، احتیاط کنید. خب اگر واقعا مگه جور مرتکب شد تو ذهنش علم اجمالی اومده، بعد احتمال میده شارع بگه بقیه براءت دارن، توی بدبخت به سوز و به ساز، چرا علم اجمالی پیدا کردی؟ بابا مردم تو این دنیا بزرگترین جرم رو مرتکب میشن، اینجور باشون برخورد نمیشه.
کسی که فحصت شبه موضوعی کرده باید برایش مسجل شده که مثلا این جرم خونیه، شاره باشه میگه چشمت خون؟
نه، اون که علم تفصیلی پیدا کنه، خودش آره گفته حتی تعلم انه و قذر، اصل طهارت رو مقیا کرده به عدم علم به قذار، اما این بدبخت فقط تو ذهنش یه سری علمای اجمالی شکل گرفته. خب چه کار کنه؟ رفیق آغازی ها عراقی بوده، گفت مرحوم آسد اسماعیل صد جد آسد باقر صد رفیق بود با آغازی ها، میدید آغازی ها رو میگه از این فروع جنی چی داری؟ خب پس این بذاری حالا حالا عرض. مانع دوم، مانع دوم اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که ما مواجه شدیم با کسانی مثل صاحب کفایه و محقق ناینی، وقتی براءت عقلیه جاری میخواستیم بکنیم از وجوب اکثر گیر دادن به ما، گفتن ما شک در حصول غرض داریم، اصل غرض مولا در اقل و اکثر معلوم، با اتیاد اقل سقوط غرض مشکوک، قاعده اشتغال جاری می شود. بیان دومشان این بود که علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر انحلال حقیقی و انحلال حکمی ندارد، چون توسط در تنجیز را قبول نداشتن. گفتن اگر اکثر واجب باشد و ما براءت از وجوب اکثر جاری کنیم، او دیگر منجز نیست، دیگر علم تفصیلی به وجوب علم تفصیلی، دیگر تنجز اقل علی ای تقدیرن زیر سوال می رود، چون اگر اقل در ضمن اکثر واجب باشد، براءت از وجوب اکثر اون را از منجز بودن اندا، پس معلوم نیست این اقل واجب باشه، چون شاید وجوبش ضمن نیست که دیگر منجز نیست. پس نمیتونید بگید علم اجمالی ما به وجوب اقل یا اکثر با تنجز تفصیلی اقل منحل میشه. صاحب کفا اینو گفت دیگه، گفت چون اگر با تنجز تفصیلی اقل منحل بشه، حرف خوبیه، ولی این تحافظ داره با اینکه براءت از وجوب اکثر جاری بکنیم و اقل در ضمن اکثر رو هم از تنجیز بیاندازیم، و دیگه منجز علای تقدیر نمیشه. آقای خویی فرمودن که تمام این دوتا مانعی که فرض کردید در براءت شرعی هم هست، اما بیان اول که شک در تحصیل غرض داریم، ولذا گفتید عقلا باید احتیاط کنیم تا احراز کنیم تحصیل غرض مولا را. آقا براءت شرعی از وجوب اکثر چه کار میتونه بکنه؟ براءت شرعی از وجوب اکثر نسبت به وجوب اکثر که مشکوکه مؤمنه، از ناحیه احتمال وجوب اکثر میگه شما مستحق عقاب نیستید، اما از ناحیه شک در تحصیل غرض چطور؟ از اون ناحیه هم میگه شما مؤمن دارید؟ رفع مالا علم اون حیثیست، میگه شما در وجوب اکثر شک دارید، از حیث وجوب اکثر مؤمن دارید. اما اگر یک مانع دیگری بود، علم به غرض و شک در تحصیل غرض مولا دارید، از اون ناحیه هم شما مؤمن دارید، اینو که نگو. دلیل در خصوص اقل و اکثر هم که نیومده تا بگیم به دلالت اقتضا میگه که برای اینکه من لغو نشم نسبت به شک در تحصیل غرضم مؤمن جاری میکنم. و اما مانع دوم، آقا گفتید که علم اجمالی منحل نیست به وجوب اقل یا اکثر، با براءت از وجوب اکثر بازم علم اجمالی منحل نمیشه، چون براءت از وجوب اکثر شرعاً مگه ثابت میکنه وجوب اقل لا به شرط را؟ اصل مثبته. مگه براءت از تقید اثبات اطلاق میکنه آقا؟ اگر علم اجمالی را منحل می دانید عقلا، خوبه، اما شمایی که انحلال عقلیش رو منکر شدید، دلتون رو خوش کردید، دور براءت شرعی سینه می زنید و زنده باد می گید، نه براءت شرعی هم چیزی ازش در نمیاد برای شما، برید یه فکری به حال خودتون بکنید. به نظر ما این بیان تمام نیست، اما این که آقای خویی فرمود براءت از وجوب اکثر نسبت به شک در تحصیل غرض مؤمن نیست، آقا اصلا براءت که جاری میشه از یک تکلیف مشکوک، مؤمن از اوست بما له من الغرض، براءت از حرمت شربتتون که جاری میکنید چی میکنید؟ و شاید مولا غرض لزومی دارد نسبت به اجتناب از شربتتون، نسبت به او که مؤمن نداری، اصلا رفع مال الان میگه رفع وجوب مشکوک یا حرمت مشکوک به مال الوجوب المشکوک من الغرض، به مال الحرمت المشکوک من الغرض، والا معنا نداره. از وجوب که امر اعتباری است، از حرمت که امر اعتباری است، براءت جاری است، اما از اون روح وجوب که اون غرض مولاست، روح حرمت که اون غرض مولاست، بخواد براءت جاری نشه به چه درد میخوره؟ اصلا براءت از حرمت شربتون یعنی براءت از حرمت به مالها من الروح، به مالها من الغرض. ظهور خطاب اینه، اصلا ظهور خطاب رفع ماله اینه که جاری میشه در حکم به مالها من مبادع. وقتی ظهور خطاب رفع مالمون اصلا ظهورش اینه، اصلا نه نه بچه ظهور لغویت نیست، وجه برفض اگر لغویت وجه ببینید بچه ظهور لغویت باشه، اما این غیر دلالت اختزای، یعنی عرف، عرف میگه خب رفع مالمون مؤمن از غرض نماشه به چه درد میخوره، همین منشأ ظهور میشه. وقتی منشأ ظهور شد دیگه بحث عقلی نیست، دیگه ظهور شکل گرفته در خطاب. نه دیگه ظاهر رفع مالمون میشه رفع تکلیف مشکوک به مالمون من الغرض، از ظاهرش این میشه. بحث عقلی نیست که بگیم خب نسبت به اقل و اکثر کی میگه اصلا براءت جاری بشه، نمیخوایم جاری بشه. دلالت اقتضا در جاییست که خطاب خاص باشه. وقتی ظهور شکل گرفت دیگه مشکل حله، دیگه ظهور رفع مالالمون در تأمین از تکلیف مشکوکه به مالهو من الغرض، ظهور انصافا ظهورش اینه. ولذا این رفع مالالمون میاد تأمین میده از وجوب اکثر به مالهو من الغرض المشکوک، از اون هم تأمین میده. و اما بیان دوم، آقا بیان دوم، اولا شما گیر میکنید که میگید اطلاق امر وجودی است، براءت از تقید اثبات اطلاق بکنند میشود اصل مثبت. شما گیر میکنید، ما که اطلاق رو امر عدمی میدونیم، مثل امام، مثل آیه صدر، اطلاق یعنی عدم تقید. در اینجا که حکم صرف الوجودی ها، یک نماز از ما خواسته شده در صبح و اکرم کل عالم یا اکرم العالم فرق میکن، وانگهی اصلا ما چه لیازی از اثبات اطلاق بکنیم با براءت از وجوب اکثر؟ میخوایم 100 سال اطلاق ثابت نشه. من میخوام یه نمازی بخونم، سورم توش نیارم، روز قیامت کتک نخورم، ملائکه بگن چرا اون نماز با سوره نخوندیم؟ میگم رفع مال علمون، شک داشتم در وجوب اکثر، رفع مال علمون جاری کردم. یک ملکی که اصول خونده میاد میگه که رفیق، براءت از وجوب اکثر اثبات وجوب اقل لا به شرط نمی کرد، اصل مثبت بود. میگی بابا فکر اینم کردم تو اون دنیایی که بودم، اثبات نکنه، میخوام چی کار؟ وجوب اقل لا به شرط اثبات نشه. حالا اجازه بدی، مشکل چی؟ نه من نماز صبح دارم میخونم، نمیدونم سوره واجب، اجازه بفرمایید سوره واجبه، اصلا ثابت نشه اقل لا به شرط واجب است. اگه اقل لا به شرط واجبه که خوندم، اگه اکثر واجب باشه بابا رفع مال علمو براءت از او جاری کردم، میگه چی میخواهید از جون من؟ بله یک مشکل مهمی هست اینجا که آی خویی اصلا دنبال اون حل اون مشکل نبوده، اصلا دنبالش نبوده، و اون مشکل اساسیه، و اون اینه که براءت از وجوب اکثر وقتی اثبات نکرد وجوب اقل لا به شرط را، چون اصل مثبته پس صحت این نماز که درش ترک کردم سوره را، صحت این غسل که براءت از شرطیت ترتیب بین چپ و راست جاری کردم و بدون رعایت ترتیب غسل کردم، ثابت نمیشه. آثار صحت رو بر این غسل ناقص چجور بار کنم؟ چجور بعد از این غسل وارد مسجد بشم؟ بله این مشکل خیلی حاده، اونقدر حاده که آقای سعد در بحوث فی شرح العروه الوثقا جلد یک صفحه 150 گیر کرده توش، نتونسته حل کنه. یعنی عملا مجموع حرفای آقای سعد اونجا اینه که ما نماز و مشکلش رو حل میکنیم به نحوی، یه جوری حل میکنیم مشکلش رو، اما حق نداری با این غسل ناقص وارد مسجد بشی، حق نداری با این وضوع ناقص که براءت جاری کردی از ترتیب بین مسح پای راست و چپ دست به قرآن بزنی و این نماز میتونی بخونی. رجوع کنید به این بحث، مشکل حاد رو اونجا احساس کنید تا انشاءالله فردا ما یه توضیح مختصری بریم. والحمدلله رب العالمین.